بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود عباس در سفری از پیش اعلام نشده به کردستان عراق رفت. یک سرباز آمریکایی در عراق کشته شد. رئیس جمهوری ارمنستان وارد تهران شد. ساعت 19 با سلام و درود به شنوندگان گرامی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 24 فروردین 1388 خورشیدی برابر با 13 آوریل سال 2009 میلادی است. امروز آسمان اغلب شهرهای کشور ابری و با بارش باران و ریزش غافلگیرانه برف همراه بود. دمای هوا نیز در تهران و چند شهر دیگر به شدت پایین آمد. هم‌اکنون دمای شهر تهران به 7 درجه بالای صفر میرسد. پیش بینی می شود در خنک‌ترین ساعت‌های فردا هوا در تهران به 4 درجه، در گرم‌ترین ساعت‌ها و به 14 درجه سلسیوس به 4 درجه در خنک‌ترین ساعت‌ها و به 14 درجه سلسیوس در گرم‌ترین ساعت‌ها برسد. فردا نیز وزش باد در هوای ابری همراه با بارندگی در استان‌های خراسان، آذربایجان شرقی و غربی ادامه خواهد یافت. پیش بینی می‌شود هوای تهران فردا نیمه ابری باشد. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را شامل آخرین خبرها و گزارش‌های گوناگون تقدیمتان می‌کنیم. مانند همیشه پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را میشنویم که امشب توسط همکارم رویا کریمی به آگاهی میرسد. با سلام به شما.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز دوشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد منطقه کردستان عراق شد و در اربیل با مسعود بارزانی رئیس این منطقه دیدار و گفتگو کرد. به گفته مقامات محلی امکان انتقال فلسطینی های دیگر نقاط عراق به منطقه کردستان عراق محور گفتگوهای محمود عباس و بارزانی است. نزدیک به 11,000 فلسطینی در عراق زندگی می کنند که بیشتر آنها ساکن بغداد هستند و به دلیل امتیازاتی که در رژیم صدام حسین از برخوردار بودند، بارها هدف حملات انتقام جویانه قرار گرفتند. در اوایل ماه میلادی جاری، محمود عباس با نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز دیدار و گفتگو کرده است. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد که امروز یک سرباز آمریکایی بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در نزدیکی کربلا کشته شد. مقامات ارتش آمریکا در عراق جمهوری اسلامی ایران را منشأ این بمب‌ها می‌دانند. ایران همواره این اتهام را رد کرده است. از آغاز حمله به عراق در سال 2003 میلادی تا به حال 4272 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. مذاکرات رؤسای جمهور ایران و ارمنستان در تهران آغاز شد. سرج سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان، بعد از ظهر امروز دوشنبه در رأس هیئتی وارد تهران شد و در محل نهاد ریاست جمهوری مورد استقبال محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. وزیران امور خارجه، انرژی، اقتصاد، امور ارامنه خارج از کشور، ترابری و رئیس بانک مرکزی ارمنستان از جمله همراهان سرج سرکیسیان هستند. قرار است در این سفر چند سند همکاری از جمله سند نهایی احداث راه آهن میان ایران و ارمنستان بین دو کشور امضا شود. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با خاویر سولانا نماینده دیپلماسی اتحادیه اروپا از گفتگوی جمهوری اسلامی و شش کشور برای همکاری‌های سازنده استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خاویر سولانا در تماس تلفنی با سعید جلیلی توضیحاتی درباره بیانیه اخیر کشورهای 5 به اضافه 1 ارائه کرد. سعید جلیلی گفت جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این بیانیه رسمی منتشر خواهد کرد و از مذاکرات سازنده استقبال می‌کند. آقای حسینی.
با سپاس از رویا کریمی برای تازه‌ترین خبرها، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در مجله شامگاهی امشب خواهیم شنید. رئیس جمهوری اسرائیل رئیس جمهوری اسلامی ایران را تهدید به حمله نظامی کرد، اما گفت اسرائیل بدون حمایت آمریکا دست به چنین اقدامی نمی‌زند. امید به ذوب شدن یخ‌های موجود در مناسبات ایران و آمریکا تا چه اندازه است؟ با توجه به روند برنامه هسته‌ای تهران، دو کارشناس در این مورد نظر می‌دهند. دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل با وجود ضرب و شتم از سوی نیروهای امنیتی به تحصن و اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهند. در سلسله گزارش‌های رادیو فردا درباره مسائل مربوط به انتخابات آینده ریاست جمهوری اسلامی، نظر یک تحلیلگر را درباره گزینش کاندیدای اصلاح طلبان خواهیم شنید. برف بهاری شمار کثیری از رانندگان خودروها را در جاده‌ها غافلگیر کرد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل محمود احمدی نژاد را رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را تهدید به حمله نظامی کرد. وی گفت اسرائیل به تنهایی و بدون حمایت آمریکا دست به چنین اقدامی نخواهد زد. رئیس جمهوری اسرائیل گفت هر گونه اقدام انفرادی در جهت خلاف سیاست‌های آمریکا خواهد بود و تنش با آمریکا چیزی نیست که اسرائیل خواهان آن باشد. پیشتر جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا حمله نظامی به ایران را نابخردانه خوانده بود. مهرزاد پدرام.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با یک رادیوی اسرائیلی گفت که در صورت شکست مذاکرات دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای ایران، اسرائیل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را مورد حمله قرار خواهد داد. بر پایه گزارش‌ها شیمون پرز در مورد چند و چون این حمله توضیحی نداده است، اما گفت که حمله به جمهوری اسلامی ایران تنها با یاری و موافقت ایالات متحده آمریکا انجام خواهد شد. سخنان رئیس جمهوری اسرائیل در حالی بیان می‌شود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرده به گفتگو با تهران معتقد است. گفتگوی مستقیم و بی‌پرده با تهران از شعارهای انتخاباتی باراک اوباما بوده و بر پایه گزارش‌ها دولت اوباما برای تحقق این خط سیاسی اقداماتی را نیز انجام داده است. اوباما در آغاز سال نو پیامی تبریک‌آمیز به ملت و دولت ایران فرستاد. دولت اوباما همچنین از ایران برای شرکت در کنفرانس افغانستان در لندن دعوت کرد. دولت جدید کاخ سفید در آخرین اقدام نیز گفته که در مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته ایران به عنوان شرکت کننده و نه صرفا ناظر شرکت خواهد کرد. در نظر شماری از تحلیلگران موضع جدید ایالات متحده در قبال ایران دیدگاه واشنگتن و تل آویو را در مقابل هم قرار داده است. در نظر برخی همچون هوشنگ حسن یاری کارشناس مسائل استراتژیک در کانادا، اسرائیل نگران است تا گرم شدن احتمالی روابط میان تهران و واشنگتن موقعیت کنونی دولت تل آویو را در منطقه تضعیف کند.
نگرانی اسرائیل این هست که امروز موقعیت مناسبی رو که این کشور در منطقه داره از دست بده، به خاطر اینکه یکی از دلایل وضعیت مناسب اسرائیل در منطقه وجود خطری است که از جانب ایران احساس میشه، حالا این خطر چه جدی باشه و چه خیالی.
اما در سایه این تحولات واشنگتن به چه فکر میکند؟
در داخل آمریکا رئیس جمهوری این کشور مهم هست، منتها تمامی قدرت و تعیین کننده روابط خارجی آمریکا نیست. کنگره نقش بسیار مهمی انجام میده. در داخل کنگره تعداد بسیار زیاد هستن که مخالف گرم شدن روابط بین آمریکا و ایران هستن. از طرف دیگه اوباما اساساً سیاست خارجی خود رو بر تنش زدایی قرار داده و یکی از مواردی که امروز چالشی است برای روابط خارجی آمریکا ایران هست. در نتیجه اگر که آمریکا بتونه روابط مناسبی با ایران برقرار بکنه، این روابط به طور قطع بر روابط آمریکا و اسرائیل سایه خواهند افکن، مگر اینکه ایران از نظر اسرائیل خطری محسوب نشه.
سخنان شیمون پرز در حالی مطرح می شود که پیشتر جنرال دیوید پتریس فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه خاورمیانه نسبت به احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران ابراز نگرانی کرده بود. به گفته جنرال دیوید پتریس، لجاجت و پیچیده کردن وضع از سوی رهبران تهران همسایگان ایران و جامعه جهانی را واداشته بدترین سناریوها را درباره نیتهای جمهوری اسلامی پیش خود متصور شوند.
گزارش مهرزاد پدرام را درباره اظهارات شیمون پرز مبنی بر تهدید ایران به حمله نظامی می‌شنیدید.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز 20 فروردین که از سوی دولت او روز فناوری هسته‌ای نامگذاری شده، از پیشرفت‌های جدید جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای خبر داد. بسته‌بندی سوخت و آماده کردن آن برای قرار گرفتن در راکتورها و آزمایش دو نوع سانتریفیوژ جدید با ظرفیت چند برابر سانتریفیوژهای موجود از جمله پیشرفت‌هایی بود که آقای احمدی نژاد در مراسم افتتاح کارخانه سوخت هسته‌ای در اصفهان به آن اشاره کرد. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در همین روز اعلام کرد هم‌اکنون 7000 سانتریفیوژ در تأسیسات نطنز نصب شده است. آیا خبرهای اعلام شده از سوی مقامات ایرانی به منزله ورود ایران به فاز جدیدی از فعالیت‌های هسته‌ای است؟ این خبرها تا چه اندازه می‌تواند بر تصمیم دولت آمریکا برای نزدیک شدن به ایران و آغاز گفتگو با مقامات ایرانی تأثیر منفی بگذارد؟ محمد رضا کاظمی در گزارش خود به این پرسش‌ها می‌پردازد.
از هنگامی که باراک اوباما پست ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده گرفته، امید به شکسته شدن یخ روابط میان این کشور با ایران پس از 30 سال خصومت و تنش بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده است. آقای اوباما از تمایلش برای مذاکره مستقیم با رهبران جمهوری اسلامی خبر داده و برخلاف دولت جورج بوش پذیرفته تا همراه با دیگر کشورهای عضو دائم شورای امنیت و آلمان به صورت مستقیم و فعال در مذاکرات هسته‌ای با ایران شرکت کند. اما دولت ایران روز 20 فروردین خبرهای جدیدی را درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش اعلام کرد. افتتاح کارخانه سوخت هسته‌ای اصفهان، بسته‌بندی سوخت و آماده کردن آن برای قرار گرفتن در راکتورها و آزمایش دو نوع سانتریفیوژ جدید با ظرفیت چند برابر از جمله مطالبی بودند که آقای احمدی نژاد و غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کردند. پیتر کریل، کارشناس مسائل هسته‌ای در انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن، بر این باور است که این خبرها در صورت تایید می توانند نگران کننده باشند. او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می گوید:
توی گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی به نسل جدیدی از سانتریفیوژها اشاره نشده بود. اگر آژانس ادعاهای ایران رو در این زمینه تایید کنه و مشخص بشه که ایران می تونه با سرعت بالاتری اورانیوم رو غنی کنه، این موضوع می تونه نگرانی های موجود رو افزایش بده.
اما دیوید آلبرایت، بازرس هسته‌ای سابق سازمان ملل، خبرهای اعلام شده از سوی مقامات ایرانی را این بار برعکس همیشه نه تنها نگران کننده نمی‌داند، بلکه آن را تا حدودی مایه آرامش خاطر می‌داند. او به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید:
بسیاری از خبرهای اعلام شده بازیافت مطالبی بود که پارسال یا پیش از اون اعلام شده بود. آغاز به کار کارخانه سوخت هسته‌ای تابستان قبل اعلام شده بود. خبر آزمایش سانتریفیوژهای پیشرفته هم دست کم یک سال پیش منتشر شده بود. درباره تعداد سانتریفیوژها هم پیش از این گفته شده بود که 6000 سانتریفیوژ نصب شده، الان گفته شده 7000 تا. تفاوت زیادی بین این دوتا وجود نداره و احتمالاً در این باره اقراق هم شده. اما اون چه که مایه آسایش خاطره اینه که من در ماه‌های گذشته نگران بودم که آقای احمدی نژاد در این روز اعلام کنه سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای در تونل‌های زیرزمینی زمینی نطنز به کار گرفته شدند و این خبر میتونست مایه وحشت بسیاری بشه و همچنین باعث براشفتگی اوباما بشه.
شاید دولت آمریکا نیز در ارزیابی خود از خبرهای هسته‌ای جدید دولت ایران با آقای آلبرایت هم نظر است، چرا که برخلاف گذشته که مقامات آمریکایی در چنین مواردی با انتقاد از گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواستار توقف آن می‌شدند، این بار از چنین موضع‌گیری خودداری کردند. پیتر کریل، کارشناس مسائل هسته‌ای:
به نظر من خبرهای اعلام شده از طرف ایران به معنای ورود این کشور به یک فاز جدید نیست، چرا که این پرسش همچنان مطرحه که آیا ایران میتونه شمار زیادی از این سانتریفیوژها رو تولید کنه و همچنین مواد لازم برای اونها رو هم به صورت انبوه تولید کنه یا نه.
کارشناسان پرسش‌های دیگری را نیز درباره برنامه اتمی ایران مطرح می‌کنند و عدم شفافیت در این برنامه را نگران کننده می‌دانند. دیوید آلبرایت، بازرس هسته‌ای سابق سازمان ملل:
برای مثال ایرانی‌ها به کسی نمیگن که کجا سانتریفیوژ می‌سازند و بازرسان اجازه ندارن از این محل‌ها دیدن کنند. مراکز هسته‌ای محرمانه زیادی در ایران هست، مراکزی که هم در زمینه غنی‌سازی و هم در زمینه راکتورها فعالیت دارند. به طور مثال در مورد نیروگاه عراق مشخص نیست در کجا تجهیزات مربوط به این نیروگاه ساخته میشه.
یکی از سرچشمه‌های تنش میان ایران و آمریکا در سالهای اخیر برنامه هسته‌ای ایران بوده است. آیا اظهارات مقامات ایرانی در روز 20 فروردین به تشدید این تنش منجر می‌شود و بر تصمیم دولت باراک اوباما برای گفتگوی مستقیم با سران جمهوری اسلامی تأثیری خواهد داشت؟ گرچه دیوید آلبرایت همیشه با تردید زیادی درباره برنامه هسته‌ای ایران سخن می‌گوید، اما این بار زیاد بدبین نیست.
مطالبی که از سوی رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام شدند تحریک کننده نبودند. اونها مطالبی رو گفتند که ما از قبل می دونستیم و از این رو می تونید مطمئن باشید که خبرهای اعلام شده به معنای مانعی بر سر راه اوباما برای مذاکره با ایران نخواهند.
آقای آلبرایت در این حال بر این باور است که برای موفق بودن این مذاکرات ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. اینکه آیا دولت آمریکا امروز هم همچون گذشته چنین خواسته‌ای دارد یا خیر هنوز مشخص نیست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی اخیر خود تنها به کنترل شدیدتر برنامه اتمی جمهوری اسلامی اشاره کرد و از توقف غنی‌سازی حرفی به میان نیاورد.
نظر دو کارشناس درباره ادامه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و تأثیر آن بر سیاست نزدیکی به تهران واشنگتن در گزارش محمد رضا کاظمی. در همین راستا شماری از شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما نظر خودتون رو بیان کردید که به اتفاق می‌شنویم.
آقای لاریجانی از ایران با من قدرت هسته‌ای صحبت کردم. خواستم میگم که قدرت هسته‌ای رو به کشورهای اطلاق میکنن که دارایی بمب اتمی باشن. حتی صرف داشتن تکنولوژی لازم برای تولید بمب اتمی هم برای اطلاق این صفت به کشور کفایت نمیکنه. به عنوان مثال آلمان رو میتوان اسپورت که گرچه از تکنولوژی ساخت بمب اتمی برخوردار هستش ولی چون بمب اتمی نداره از آن هیچ وقت به عنوان قدرت هسته‌ای دست نمیبرن. آقای لاریجانی توجه داشته باشن که اینا سخنان رهبران جمهوری اسلامیه که باعث میشه سوی زن جامعه چی بیرم ندی به مقاصد سوها میشه برنامه هسته‌ای ایران جلب بشه.
آقا این هم آمدن از تسلیحات ایران بازدید کردن، دوربین کار گذاشتن، تا آدمی چی گیریشون نیامد. اگه واقعا و بابا میخوادش با ایران رابطه برقرار کنه دیگه واسه چی این همه بهونه تراشی میکنه؟ این هم اومدن بازدید کردن هیچی گیریشون نیامد. ایران دنبال بن‌بستی هم نیستش، بره دنبال یه بهونه جدید بگرده. اگه واقعا میخواد بیاد رابطه برقرار کنه برقرار کنه و الا بره دنبال بهونه جدید بگرده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
دانشجویان دانشگاه بابل همچنان در تحسن و اعتصاب قضا هستند. بیش از 800 دانشجوی این دانشگاه در اعتراض به افزایش فشارهای امنیتی در دانشگاه و احضار 10 نفر از دانشجویان به کمیته انضباطی از روز شنبه 22 فروردین دست به تحسن و اعتصاب قضا زدند. از روز یک شنبه 23 فروردین شمار دانشجویانی که در دانشگاه صنعتی بابل دست به اعتصاب قضای نامحدود زدند به 4 نفر رسید. این اقدام در حالی انجام می‌شود که دانشجویان متحسن در بامداد دوشنبه هنگام ورود به دانشگاه مورد ضرب و شتم مقام‌های امنیتی قرار گرفتند. بار دیگه گفتگویی داریم با علی تقی‌پور، دبیر پیشین انجمن اسلامی دانشجویان و از اعضای طیف علامه دفتر تحکیم وحدت در این مورد. آقای تقی‌پور، امروز شنیده شد که دانشجویان متحسن و اعتصابی دانشگاه بابل هنگام ورود به دانشگاه مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفتند. این ماجرا چگونه آغاز شد و به کجا کشید؟
دیشب تعدادی از خانواده های دانشجویان متحسن و دانشجویان که اعتصاب قضا کردند اومدن خوابگاه و گفتن افراد ناشناسی به خانواده اعلام کردند که فرمانداری و سپاه بابل اعلام کرده که با دانشجویان متحسن شدیداً برخورد میکنه و اونها رو بازداشت میکنه و از خانواده ها خواستن که بچه هاشون رو از تجمع خارج کنن. دانشجوها مقاومت کردن، همچنان موندن. خانواده ها همچنان نگران هستن. امروز صبح وقتی دانشجویان متحسن و جمعی از دانشجویان که حساب غذا کرده بودن از خوابگاه حرکت کردن و رفتن سر دانشگاه که وارد دانشگاه بشن و ادامه برنامه ترسام و حساب غذاشون رو در دانشگاه داشته باشن، در سردر دانشگاه تعدادی از نیروهای حراست دانشگاه به همراه چندی نفر از نیروهایی که اصلا لباس معمولی داشتن و معلوم نبود کی بودن و چهرهای جدیدی بودن جلوی بچه ها رو گرفتن و بهشون اعلام کردن که شما حق ندارید بیاید توی دانشگاه، ممنوع ورود شدید، گفتن که دستور داریم که شما رو بندازیم بیرون. در اونجا درگیر شدن، به دانشجویان فحش دادن و دانشجویان هول دادن. دانشجویان مقاومت کردن، گفتن که ما میریم تو و درگیر شدن. تعداد دانشجویان لحظه به لحظه زیادتر شد و به علتی که تعداد دانشجویان به مناسب است نیروهای امنیتی و حراست دانشگاه زیاد بود، اونها تونستن که نیروهای حراست و امنیتی رو به عقب بشونن و وارد دانشگاه بشن.
یعنی الان در حال حاضر دانشجویان متحسن درون دانشگاه هستن؟
بله بله، موفق شدن بیان داخل دانشگاه به خاطر اینکه مقاومتشون زیاد بود، تعدادشون هم زیادتر بود، نتیجه که موفق شدن بیان داخل. الان از ساعت 11:30 امروز ترسانی برقرار شد اینجا. امروز چون ما بارش شدید بارون رو در شهر بابل داریم، متاسفانه موفق به راهنمایی نشدیم، ولی در داخل صحن ساختمان برق ترسانی برگزار شده و برنامه تریبون آزاد هست و همچنین بسیج دانشجویی هم بیانیه‌ای داده، اعلام کرده در بیانیه‌اش که این حرکتی که دانشجویان انجام میدن، کارگردانانش در دانشگاه امیرکبیر نشستن و حرکتی است که با همکاری خارجی ها در حال انجام شدن هستش و اعلام کرده که شهیدان این رو محکوم میکنه و از اظهارات دیروز نماینده رهبری در دانشگاه به شدت دفاع کرده و دانشجویان معترض رو مشتی فشار طلب کنه.
4 دانشجویی که اعتصاب قضا کردن همچنان به اعتصاب قضاشون ادامه میدن؟
بله، همچنان به اعتصاب قضاشون ادامه میدن و اعلام کردن که حتی اگر بازداشت هم بشیم در زندان هم به اعتصاب قضای خودمون ادامه خواهیم داد.
آیا مقام های دانشگاه هیچ تلاشی نکردن که در پاسخ به درخواست های شما در گفتگو رو باز بکنن و با شما وارد مذاکره بشن؟
به هیچ وجه، نه تنها در گفتگو رو باز نکردن، دیروز آقای دکتر شکری در محاصره دانشجویان اعلام کرد که ما جواب شما رو الان نمیدیم، ما جواب شما رو بعدن که تجمع تمام شد در کمیته انضباطی خواهیم داد. ایشون نه تنها در مذاکره که باز نکردن، همچنان با ادبیات تهدید صحبت میکنن. اولا کسی اینجا مذاکره نمیکنه با دانش.
از اونجایی که گفتید میگویند که کارگردان تحسن شما دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هستن، شما در این زمینه از طرف دانشجویان دانشگاه امیرکبیر پشتیبانی شدید؟
بله، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هم خبرنامه‌شون رو در اختیار ما گذاشتن. امروز قرار شورای تهران دفتر تحکیم وحدت بیانیه در حمایت از ما بده و در ما اعلام کردیم که اگر ما از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک حمایت میکنیم، دلیل بر کارگردانی اونها نیست. این ذهن بیمار کسانی است که توهم توطئه دارن و فکر میکنن که اگر کسی در این کشور اعتراض کرد، از حرکتی سازمان شده است از تهران یا خارجی ها به قصد براندازی نظام داره.
از اونجایی که در تاریخ جنبش های دانشجویی هرگاه که یک حرکتی آغاز میشه دانشجویان سراسر کشور اعلام همبستگی میکنن، آیا تا کنون شما از جانب دانشگاه های دیگری مورد حمایت قرار گرفتین؟
بله بله، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت آقای عربشاهی دیروز رسما اعلام کردند که دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی در حال تهیه یک بیانیه هستند که قراره که همه انجمن های اسلامی طیف علامه اون رو امضا کنند و در روزهای آینده در خبرگزاری ها منتشر خواهد شد.
آقای تقی‌پور، خیلی از توضیحاتتون سپاسگزارم. یادآوری میکنم که شما از جانب طیف علامه دفتر تحکیم وحدت با ما صحبت میکردید.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
در روزهای اخیر تحولاتی چند در عرصه فعالیت‌های انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران روی داده است. یکی از این تحولات افزایش چند تشکل سیاسی اصلاح طلب مانند جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی و مجمع روحانیون مبارز در حمایت از میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری است. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در پاسخ به پرسش بهروز کارونی از رادیو فردا درباره تأثیر افزایش حمایت‌ها از میرحسین موسوی بر وضعیت او در انتخابات در پیش روی ریاست جمهوری می‌گوید.
در ستاد آقای موسوی افرادی که فعال بودند به نظر میرسه کارایی لازم رو نداشتند و حتی بعضی از آنها گفته میشه در بعضی از شهرستانها جزو نیروهای مشهور به اصلاح طلبی هم نیستند. از این رو حمایت گروههای مثل مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت سبب خواهد شد که ستادهایی به اسم آقای موسوی فعال بشن که به هر حال با اسم اصلاح طلبی و با تجربه بیشتر به فعالیت خواهند پرداخت و این خانه‌ها تأثیری رو میتونه به نوبه خودش در سطح جامعه داشته باشه. در این حال اون افرادی هم که اصرار میکنند بر این که اصلاح طلبان باید کاندیدای واحدی داشته باشن، هرچی که تعداد گروهایی که از موسوی حمایت کنه بیشتر بشه، اونها هم تحریک میشن که بپیوندن. اینها تأثیراتی است که این حمایت ها میگذاره.
فکر میکنید که بخت آقای موسوی برای اینکه در بحث اجماع نامزدهای اصلاح طلب بتونه موفق بشه، یعنی به عنوان تنها نامزد اصلاح طلبان معرفی بشه، زیادتر شده؟
نه لزوما، چون این در واقع به اراده آقای کروبی و همینطور تغییر جهت برخی از نزدیکان آقای کروبی یا کسانی که با انگیزه های متفاوت فعلا در ستاد اینشون فعال شدن مربوط میشه. خیلی ها هستن که آقای کروبی رو کاندیدای مناسب تری میدونن، شعارهایی رو که ایشون میده صریح‌تر و بهتر از آقای میرحسین موسوی تلقی میکنند. فعالیت های 20 ساله آقای کروبی رو به شاخصی برای پیشتاز بودن ایشون در عرصه مسائل سیاسی اجتماعی میتونند. از این رو اینها اصرار دارند که اگر قرار باشه کسی به نفع دیگری کنار بره و کاندیدای واحدی باشون، آقای موسوی هست که باید به نفع کروبی کنار بره.
به عنوان سوال آخر، مقام های دولت آقای محمود احمدی نژاد طی روزهای گذشته با تشکیل کمیته صیانت از آرا و اخلاق انتخاباتی که توسط ستاد میرحسین موسوی مطرح شده بود مخالفت کردند. البته بحث نگرانی از نحوه برگزاری انتخابات محدود به طرفداران آقای موسوی نمیشه، بلکه دایره وسیع‌تری رو میگیره، از جمله طرفداران آقای کروبی و خاتمی. شما فکر میکنید که این مخالفت با تشکیل نهادهای غیر دولتی برای نظارت بر انتخابات از چه عواملی ریشه میگیره؟
مسئله تردیدها رو نسبت به صحت انتخابات بیشتر میکنه، به دلیل اینکه در بین ایرانی ها یک بحثی همیشه بوده، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. اگر یک نظامی، یک دولتی انتخابات آزاد عادلانه میخواد برگزار کنه، نه از نظارت بین‌المللی بیمی داره، نه از نظارت سازمان ملل و نه از نظارت گروه‌های بی‌طرف و در واقع سازمان‌هایی که میخوان حافظ رأی باشن. بنابراین صرف همین که با این شدت و عدت به این قضیه مخالفت میشه نشون میده که ممکنه در پشت پرده انگیزه‌های دیگری باشه. هر کاندیدایی حق داره که انتخابات رو دنبال کنه و نسبت به گزار کنندگان و همینطور ناظران هم خوشبین نباشه. اساسا دلیلی هم برای این لازم نیست که کسی ارائه کنه. یک کسی میتونه با آقای جنتی بی اعتماد باشه یا به وزیر کشور، و باید اون طرف مقابل در صدد جلب اعتماد بر بیاد و بگذار اونها نظارت کنه. اگر نکنه با این به اصطلاح جنجال ها و سرصدا ها هیچ مشکلی در واقع حل نمیشه.
گفتگوی بهروز کارونی را با احمد زیدآبادی در پیوند با انتخابات آینده ریاست جمهوری اسلامی می شنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در حالی که بیشتر مناطق ایران زمستان خشک و بی برف و بارانی را پشت سر گذاشتند، بهار امسال ایران با باران آغاز شد و با وجودی که رفته رفته به پایان ماه نخست بهار نزدیک میشیم، برف استانهای غربی و شمالی و شرقی ایران را سفیدپوش کرده و ایرانیان غافلگیر این برف شدند. به نظر میرسد جای بهار و زمستان در ایران عوض شده باشد. مانیا منصور و گزارشی از برف غافلگیر کننده در ایران.
در حالی که نزدیک به یک ماه از آغاز بهار می‌گذرد، بارش غیرمنتظره برف در چند استان ایران بسته شدن محورهای ارتباطی و تعطیلی مدارس را به دنبال داشته است. بارش برف بهاری از یک شنبه شب در برخی مناطق غرب و شمال غرب ایران آغاز شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایرنا و مهر، استان‌های اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین و آذربایجان شرقی شاهد بارش برف در 24مین روز بهار بودند. بر اساس اعلام اداره راه و ترابری شهرستان خلخال واقع در استان اردبیل، ارتفاع برف در بخش‌هایی از این شهرستان به بیش از نیم متر رسیده است. همچنین شهرستان ساقز در استان کردستان نیز شاهد بارش برف بوده و بر اساس گزارش سازمان هواشناسی میزان بارش برف در این منطقه بیش از 10 سانتی متر بوده است. خبرگزاری مهر از بارش شدید باران در سایر مناطق استان کردستان و آبگرفتگی در سطح معابر این استان گزارش داده است. بارش برف از ساعت اولیه بامداد دوشنبه استان زنجان را نیز سفیدپوش کرده و مردم را به روشن کردن بخاری‌ها و استفاده از پوشاک زمستانی واداشته است. به دنبال بارش شدید برف در استان زنجان، کلیه مدارس در این استان در روز دوشنبه تعطیل شدند. همچنین چندین محور مهم ارتباطی در این استان از جمله جاده زنجان به تارم مسدود شده است. مهدی کروبی از نامزدهای ریاست جمهوری ایران که روز یکشنبه در ادامه سفرهای انتخاباتیش به شهر تارم سفر کرده بود، بر اثر بارش برف سنگین در این شهر مجبور شد مدتی بیشتر در تارم باقی بماند. در استان گیلان واقع در شمال ایران نیز برف باریده است و ارتفاع برف در برخی مناطق این استان به 40 سانتی متر هم رسیده است. بر اساس اعلام اداره هواشناسی استان قزوین، با بارش برف در این استان از نخستین ساعات روز دوشنبه آغاز شده و در برخی نقاط همچنان ادامه دارد. بارش غیرمنتظره برف در استانهای غرب و شمال غرب ایران باغداران را در این مناطق نسبت به سرمازدگی محصولات درختی نگران کرده است. هرچند این بارش ها موجب خوشحالی کشاورزان دیمکار شده است.
با گزارش مانیا منصور به پایان بخش نخست مجله شامگاهی امشب می‌رسیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 دقیقه با تقدیر از شنوندگانی که از آغاز مجله امشب با ما همراه بودند و خوش آمدگویی به آن دسته از شنوندگانی که در این لحظه به ما میپیوندند به بخش دوم مجله شامگاهی وارد شدیم و در آغاز اون خلاصه مهمترین خبرها رو خواهیم شنید از رویا کریمی.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز دوشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد منطقه کردستان عراق شد و در اربیل با مسعود بارزانی رئیس این منطقه دیدار و گفتگو کرد. به گفته مقامات محلی امکان انتقال فلسطینی‌های دیگر نقاط عراق به منطقه کردستان عراق محور گفتگوهای محمود عباس و بارزانی است. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد که امروز یک سرباز آمریکایی بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در نزدیکی کربلا کشته شد. مقامات ارتش آمریکا در عراق جمهوری اسلامی ایران را منشأ این بمب‌ها می‌دانند. ایران همواره این اتهام را رد کرده است. مذاکرات رؤسای جمهور ایران و ارمنستان در تهران آغاز شد. سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان بعد از ظهر امروز دوشنبه در رأس هیئتی وارد تهران شد و در محل نهاد ریاست جمهوری مورد استقبال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با خاویر سولانا نماینده دیپلماسی اتحادیه اروپا از گفتگوی جمهوری اسلامی و شش کشور برای همکاری‌های سازنده استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خاویر سولانا در تماس تلفنی با سعید جلیلی توضیحاتی درباره بیانیه اخیر کشورهای 5 به اضافه 1 ارائه کرد. در بانکوک پایتخت تایلند هزاران نفر از مخالفان نخست وزیر کنونی این کشور در اطراف ساختمان نخست وزیری تجمع کردند. برای جلوگیری از ورود تظاهر کنندگان به ساختمان نخست وزیری صدها نیروی نظامی و ضد شورش در این منطقه مستقر شدند و به گزارش خبرگزاری فرانسه گاه گاه صدای تیراندازی و پرتاب گاز اشکاور شنیده می شود. دفتر سازمان ملل متحد در کابل قتل ستاره عاشق‌زی نماینده شورای استانی قندهار را به شدت محکوم کرد. خانم عاشق‌زی عصر دیروز توسط افراد موتورسوار در مقابل منزلش در قندهار با گلوله کشته شد.
با سپاس مجدد از رویا کریمی برای خلاصه مهمترین خبرها، مانند هر دوشنبه در بخش دوم مجله شامگاهی گزارش و گفتگوی ویژه را برایتان تدارک دیدیم. گزارش ویژه این هفته اختصاص دارد به نمایشگاه متفاوتی از عکس‌های ایران در آمریکا با عنوان عکس‌های شما تصاویری از ایران. تام لافلین عکاس آمریکایی و مبتکر این پروژه که تاکنون 3 بار به ایران سفر کرده در گفتگو با هانا کاویانی از رادیو فردا از دلایل سفرش به ایران و آنچه در این سفر کسب کرده و همچنین لزوم برقراری ارتباط انسانی بین دو ملت ایران و آمریکا صحبت می‌کند.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
تلاش برای احیای روابط دیپلماتیک بین دو کشور ایران و آمریکا، درک متقابل دو ملت از یکدیگر و مسائلی از این دست تنها منحصر به سیاستمداران نمی شود. از آنجا که 30 سال از قطع روابط دو کشور می گذرد، مردم ایران و آمریکا به دلیل کاهش مبادلات فرهنگی اجتماعی غالباً تصویر کامل و شفافی از یکدیگر ندارند و چه بسا که این تصویر به تبلیغات یکسویه دولت‌ها، اغراق و یا حتی تحریف واقعیت نیز آلوده می شود. از همین رو تام لافلن یک عکاس آمریکایی تصمیم می‌گیرد به ایران سفر کند تا واقعیت را از نزدیک لمس کرده و گزارشی از سفرش را نیز در قالب نمایشگاهی با خود به عنوان سوغات به آمریکا بازگرداند. نمایشگاهی که لافلن آن را بدین نام خوانده است: عکس‌های شما تصاویری از ایران. تام لافلن امروز در ایالت کلرادو ساکن است و در رشته‌های ادبیات انگلیسی و فیلمسازی تحصیل کرده است. عکس‌های شما تصاویری از ایران، نمایشگاهی از عکس‌های ایران است که به صورتی کاملا متفاوت این روزها در آمریکا برگزار می‌شود. لافلین با ایجاد این نمایشگاه در فضای باز سعی در جذب تعداد بیشتر مخاطب یا بهتر بگوییم رساندن پیام خود به عده بیشتری از مردم را دارد. وی برای نمایش عکس‌های خود فضایی را با یک گنبد و دو راهرو طراحی کرده که تداعی کننده بازارهای سنتی در ایران است. همواره صدایی از فضای ایران که وی در سفرهای خود ضبط کرده پخش می‌شود تا فضای ایران را بیشتر به بیننده القا کند. تا کنون این نمایشگاه در مقابل کنوانسیون حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا برگزار شده است و لافلین در نظر دارد در سال 2009 این نمایشگاه را به ایالت‌های مختلف آمریکا ببرد. برای اینکه با تام لافلین نظرش درباره ایران و اهدافش درباره نمایشگاه بیشتر آشنا بشویم، با وی گفتگوی تلفنی انجام دادم. چیزی که برای من خیلی جالبه بدونم اینه که چرا ایران و کلن چی شد که شما شروع به انجام پروژه‌ای درباره ایران کردین؟
You know, I was 10 or 11 years old when the Iranian revolution happened, when the US embassy was taken over in Tehran.
راستش من حدود 10 ساله بودم که تو ایران انقلاب شد و بعدش گروگانگیری سفارت آمریکا. فکر میکنم اون اولین باری بود که من اسم ایران رو شنیدم. من اون موقع توی میسوری وسط آمریکا بودم، جایی که اون زمان جمعیتی محافظه‌کار داشت. همه مردم عصبانی بودن و هیچ کس نمیتونست بفهمه چرا دانشجوهای ایرانی باید به اون شکل سفارت آمریکا رو تصرف کنن. در نتیجه این اولین تصاویری بود که درباره ایران توی ذهن من شکل گرفت. بعدها که توی دبیرستان بودم شروع کردم به مطالعه درباره تاریخ روابط سیاسی ایران و آمریکا و خیلی چیزها در این باره فهمیدم و سوالهایی توی ذهنم ایجاد شد درباره آمریکا و اینکه اصلا ما چقدر به عملکرد دولت خودمون دقت میکنیم.
شما کی به ایران رفتیم و کلن اصلا چند بار به ایران سفر کردید تا کنون؟
I've been to Iran 3 times now and my first trip was in 2006. What I just told you about understanding Iran.
من تا حالا 3 بار ایران رفتم. اولین سفرم هم سال 2006 بود. راستش با سوالاتی که ازش صحبت کردم که تو ذهنم ایجاد شده بود و بعد از اینکه در سال 2003 جورج بوش درباره محور شرارت صحبت کرد و ایران هم یکی از 3 کشور محور شرارت بود و بعد از حمله به عراق فکر کردم که تهدید یک حمله نظامی علیه ایران چه توسط آمریکا و چه اسرائیل خیلی جدیه. در نتیجه به عنوان یک شهروند آمریکایی وظیفه خودم دونستم که به ایران سفر کنم و واقعیت رو از نزدیک ببینم. این شد که در پاییز سال 2006 اولین بار به ایران رفتم و 2 بار دیگه هم به این کشور سفر کردم و خیلی دوست دارم که بازم برم ایران.
شما در سال 2006 به ایران رفتید، ایرانی که از کتاب‌ها و اینترنت و رسانه‌های جمعی می‌شناختینش. اما وقتی به ایران رسیدید چی بود که شما رو شگفت زده کرد؟ چه قسمتی از دانسته‌های شما با واقعیت مطابقت نداشت؟
What surprised me when I visited Iran for the first time was how little I knew about the country and about the culture and about the people of Iran.
چیزی که بیشتر از همه من رو حیرت زده کرد این بود که من چقدر کم درباره این کشور، مردم و فرهنگش می‌دونستم و این در حالی بود که فکر می‌کردم به اندازه کافی مطالعه کردم و همه چیز رو می‌دونم. وقتی تو ایران بودم از میزان مهمان نوازی ایرانی‌ها شگفت زده شدم. البته شنیده بودم که ایرانی‌ها مشهورند به مهمان نوازی، ولی باز هم دیدن این مسئله از نزدیک چیز دیگه‌ای بود. نکته بعدی این بود که حقیقت داره که ایرانی‌ها یک جای خاصی در قلبشون برای آمریکایی‌ها دارن. این مسئله با توجه به مشکلات سیاسی کشور من با ایران طی این سال‌ها خیلی تعجب برانگیز بود.
آیا شما می دونستید که قراره این پروژه را در ایران انجام بدین یا بعد از رفتن به ایران به فکر انجام پروژه افتادید؟
Well, I'm a photographer, so when I went to Iran for the first time, I took my camera. But I went without any, you know, preconceptions about what.
خب من یه عکاسم، برای همینم وقتی ایران رفتم دوربینم رو همراه خودم برده بودم. اما حقیقتش اینه که واقعا نمیدونستم اونجا چی انتظار من رو میکشه و قراره از چی عکس بگیرم. اما فقط 48 ساعت از اقامت من توی ایران گذشته بود که احساس کردم نه تنها یک فرصت بلکه یک وظیفه بر دوش من هست که به آمریکا برگردم و اون چیزی رو که خودم دیدم به مردم هم نشون بدم. آرزوی من این بود که هر آمریکایی میتونست به ایران بره و خودش از نزدیک اونچه رو که من دیده بودم مشاهده کنه.
اون چیزی که در پروژه شما برای من جالبه اینه که ایرانی که نشون دادین ترکیبی از چهره‌های آدم‌های عادی کوچه و بازاره. جالبه بدونم که چرا این چهره‌ها برداشت شما از ایرانه و مثل خیلی از عکاسای دیگه به سراغ صحنه سیاسی ایران، طبیعت ایران یا حتی مثلا نماز جمعه نرفتید.
Because I think that the world's a complicated place and we might all have legitimate disagreements about the way things ought to work. I mean the Iranian and the American government.
دنیا جای پیچیده‌ایه و ما ممکنه درباره عملکرد مسائل با هم اختلاف نظرهایی داشته باشیم. دولت آمریکا و دولت ایران در بهترین شکل روابط هم احتمالاً اختلاف نظرهایی درباره مسائل مختلف خواهند داشت و در شرایط کنونی مردم این دو کشور هم نظرهای متفاوتی درباره راه و روش دولت‌های خودشون دارن. من معتقدم پیش از اون که بتونید روح انسانی رو درک کنید، نمیتونید به بهترین راه حل برای دولت‌ها دست پیدا کنید. این درسیه که شعرهای بزرگ ایرانی میدن. مثلا اگر شما مولانا بخونید میبینید که میگه نقطه آغازین اینه که ما بفهمیم در این زندگی همه با هم در یک موقعیتیم و با هم شریکیم و انسان‌ها برابرند و ما باید به همدیگه عشق بورزیم. و برای اینکه از این نقطه آغاز کنم، برای من هیچ راهی نبود جز اینکه اجازه بدم از طریق عکس‌هام مردم آمریکا در چشم‌های انسان‌های مشابهی در ایران خیره بشن و انسانیت مشترک اونها رو لمس کنن.
خب شما با عکسای از ایران به آمریکا برگشتید. نحوه ارائه این عکسا هم خودش مسئله دیگه ایه. میتونیم بگین که چطور به ذهنتون رسید که در فضای باز و با معماری ایرانی این عکسا رو در آمریکا نمایش بدین؟
The traditional way to show photography is to print prints on paper and hang them on the wall and hang them in a gallery. And the result of that, I mean that wouldn't work for this show because you'd have people
خب روش سنتی میگه که عکس‌ها رو روی کاغذ مخصوص چاپ کنیم و توی یک گالری به دیوار آویزون کنیم. اما برای این پروژه این کار جواب نمیداد، چون بازدیدکننده‌ها برای دیدن عکس‌ها به دیوار خیره می‌شدن و من این رو نمی‌خواستم. من می‌خواستم هر رهگذری بتونه بیاد و نگاهی به عکس‌ها بندازه، نه اینکه عده‌ای محدود فقط این عکس‌ها رو ببینن. به علاوه با ایجاد نمایشگاه در فضای باز، بازدیدکننده‌ها از لای پرده‌هایی که عکس‌ها روش چاپ شده همدیگر رو می‌بینن. مضاف بر همه اینها ترکیب صدای فضایی که من از ایران ضبط کرده بودم. با عکس‌ها و معماری شبیه بازار در فضای آمریکا اون حس برابری و عدم تفاوت انسان‌ها رو بیشتر هم القا می‌کنه. مثلا وقتی که ما این پروژه رو مقابل محل برگزاری کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا توی دنور نمایش دادیم، صدای ترافیک دنور با صدای ترافیک و خیابون‌های تهران چنان ترکیبی رو ایجاد می‌کرد که به بیننده ی آمریکایی می‌گفت ما همه در یک دنیای مشترک زندگی می‌کنیم.
شما به عنوان کسی که این پروژه رو انجام داده چطور اون رو ارزیابی میکنید و به نظرتون مردم واکنششون نسبت به این پروژه چطور بوده؟
I've been overwhelmed by the response. I mean, I'm just one person and all I can do is make the most beautiful, the most accurate representation of Iranian people and Persian culture.
من از واکنش‌ها به پروژه‌م خیلی خوشنود و راضی هستم. ببینید، من فقط یک نفرم و تنها کاری که از دستم برمیاد اینه که زیباترین و واقعی‌ترین تصویری که میتونم رو از مردم و فرهنگ ایران ارائه بدم. و بعد از اون دیگه بستگی به مردمی داره که میان و این محصول رو نگاه می‌کنن. من کمی نگران بودم که مردم آمریکا با پیش‌داوری به این نمایش نگاه کنند و فکر کنن که مردم ایران مردمی متفاوتند و شاید حتی مردم خوبی نیستند. در نتیجه انتظار داشتم که اکثر بازدیدکننده ها پیام اصلی این پروژه رو درک نکنند. اما وقتی دیدم که بیشتر از 90% مردم با احساس یگانگی با مردمی که توی عکس ها بودند از نمایشگاه خارج شدند، حیرت زده شدند. عده زیادی از مردم به من میگفتن که ما نمیدونیم چرا فکر میکردیم ایرانی ها افراد متفاوتی هن و چرا شانس این رو نداشتیم که هیچ وقت توی چشمای یک ایرانی نگاه کنیم.
و و به عنوان سوال آخر، اینکه آیا فکر میکنید در آینده پروژه دیگری درباره ایران انجام خواهید داد؟ و اینکه آیا هنوز اون احساس وظیفه‌ای که در ابتدا منجر به انجام این پروژه شد رو با خودتون و همراه دارین؟
I don't think one person can ever do enough to, you know, I just feel like, again, this is the message from Rumi, from Hafez, from Saadi, that the highest use of your time on this planet is.
من فکر نمی کنم تلاش های یک نفر هیچ وقت بتونه کافی باشه. باز هم میگم این پیام مولانا و حافظ و سعدیه که میگن بهترین شکل استفاده از فرصت زندگی برقراری ارتباط با انسان هاست. و من فکر می کنم درباره دو ملت ایران و آمریکا این مسئله یک ضرورته. و من خیلی خوشحالم که امروز باراک اوباما متعهد شده که این وضعیت رو بهبود ببخشه و فکر میکنم که امروز وضعیت از یک سال پیش خیلی بهتره. ببینید، من و همسرم تمام پسنداز زندگی و 2 سال از عمرمون رو برای این پروژه گذاشتیم و من فکر میکنم به این راه ادامه میدم تا زمانی که ضرورتش وجود داشته باشه. من وقتی توی ایران بودم از همه میپرسیدم که به نظرشون چه چیزی از ایران هست که دوست دارن یک آمریکایی دربارش بدونه و یک آمریکایی چه کاری درباره ایران میتونه انجام بده. و جوابی که معمولا میگرفتم این بود که همه آرزو میکردن که مردم آمریکا ایرانی ها رو اونطوری که واقعا هستند بشناسند و نه بر مبنای اخبار رسانه‌های مختلف و یا نظر دولت‌های ایران یا آمریکا. در نتیجه من توی این راه تلاش کردم که تصویر حقیقی این مردم رو و فرهنگ و تاریخ زیباشون رو به مردم آمریکا نشون بدم.
گزارش ویژه این هفته رادیو فردا رو هانا کاویانی تهیه کرده بود که اختصاص داشت به نمایشگاهی از عکس‌هایی از ایران توسط عکاس آمریکایی تام لافلین.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله شامگاهی میرسیم به گفتگوی ویژه. واژه کیاس به زبان انگلیسی، کاوس به زبان آلمانی و برگردان فارسی آن هرج و مرج نام یک گروه تئاتری در آلمان است که رضا جعفری هنرمند ایرانی تئاتر در آن کشور به وجود آورده. همکارم شهرام میریان گفتگوی ویژه این هفته را به رضا جعفری و تروپ تئاتریش اختصاص داده است که به اتفاق میشنویم.
کاوس در زبان آلمانی به معنای هرج و مرج، اختشاش و بی‌نظمی است. 6 سال است که رضا جعفری کارگردان تئاتر در آلمان گروهی به همین نام یعنی کاوس تئاتر در شهر مرزی آخن برپا کرده و همراه با بازیگران حرفه‌ای تئاتر از کسانی هم که دست به بزهکاری و کارهای خلاف اجتماعی زدند به عنوان بازیگر بهره می‌گیرد تا آنها از راه هنر زندگی نوینی را آغاز کنند. بیداری بهار تازه ترین اثر نمایشی رضا جعفری انگیزه‌ای به دست داد تا شما شنوندگان عزیز رادیو فردا را در چارچوب یک گفتگوی ویژه با هدف‌های این کارگردان ایرانی در راه اندازی گروه کاوس تئاتر بیشتر آشنا کنیم.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای رضا جعفری هنرمند ساکن آلمان، شما سال 52 52 خورشیدی به این سو تا به حال 35 نمایشنامه چه در داخل ایران و چه در آلمان به صحنه بردید. از این 35 نمایشنامه 10 اثر نمایشی به زبان آلمانی هست و اخیراً به طور کلی کارهای شما آلمانی هست و کار نمایشی شما زیر عنوان بیداری بهار بر صحنه است در شهر آخن. اگه موافق باشین آقای رضا جعفری، در آغاز میپردازیم به گروه نمایشی شما که هستش کاوس تئاتر. بگین که چند سال است که این کاوس تئاتر شکل گرفته و اصولا چرا این نام رو شما انتخاب کردید؟
در سال 2003 این گروه
کاوس تئاتر رو به همراه دوستان آلمانی در شهر آخن به وجود آوردیم. اما علت به وجود آمدن این گروه تئاتری بسیار برای من مهمه. در شرق آخن بر اساس مطالعاتی رو که پلیس و شهردار و کلیسای کاتولیک آخن انجام داده، حدود 22 تا 25 گروه گنگستری زندگی میکنه و پلیس به این نتیجه رسید که باید با این گروه چه کار بکنه. با این گروه ها آیا مثل ایران باید آفتابه گردنشون بندازیم، دور شهر بگردونیمشون و اون حداقل هویتی رو هم که دارن از دست بدن؟ اینا طور دیگه ای فکر کردن، گفتن از طریق فرهنگ و هنر ما سعی میکنیم که این جوانان بزهکار رو به تئاتر بکشونیم و بعد فعالشون بکنیم و آرام آرام به خصلت خوب خودشون برگردن. و باور کنید تا این لحظه که پهلوی شما نشستم، دو تن از همون آدم های بزهکار الان در دانشگاه رشته مددکار اجتماعی رو تحصیل میکنن که برگردن و مجددن به دوستان خودشون کمک کنند. این برای من بسیار ارزشمند هست که با این دید در آخن و مسئولین شهر آخن با بزهکارا برخورد میکنم و من متاسفم از اینکه در داخل وطنم این گونه غیر انسانی با این انسانها رفتار میشه. علت وجود نام کاوس هم از همین مسئله گرفته شده. واقعا من با آدمهایی درگیر هستم که تفکرات دیگه ای دارن. من گاهن دیدمشون که یکی دوتاشون که اسلحه گرم حتی با خودشون هم کردن، بازیگران من بودن. اما مسئله مهم این است که من در این گروه که به عنوان سرکارگردانش فعالیت میکنم مخلوط استفاده میشه، یعنی هم از این بازیگرها استفاده میکنم و هم از بازیگرهایی که حرفه‌ای هستن و این دو از همدیگه یاد میگیرم. من دقت کردم روز اول بازیگران حرفه‌ای میترسیدن از این گونه آدمها، اما حالا اونها رو کاملا قبول میکنن و اون دستم بازیگران ما رو قبول کردن.
خب به هر حال اشاره بسیار جالبی کردین و کار ابتکاری در واقع بسیار جالبی شما به خرج دادین آقای رضا جعفری. اگه موافق باشین میپردازیم به تازه ترین کار نمایشی شما که هست، بیداری بهار. این اثر نمایشی بیداری بهار بسیار مورد توجه قرار گرفته. تا به حال چند روزنامه معتبر آلمانی ضمن معرفی این اثر نمایشی شما پیشنهاد کردن که خوانندگان روزنامه ها حتما از این تئاتر شما دیدن کنند. حالا این موافق باشین آقای رضا جعفری میپردازیم به درون مایه این تئاتر شما که نامش هست بیداری بهار.
من همیشه سعی میکنم که دنیایی رو که توش زندگی میکنم بیارم در داخل صحنه تئاتر. و در این نمایشنامه هم همین کارو کردم. شخصیت های من شخصیت نمایشی نیستن، یک تیپند. به عنوان مثال پدری که هر روز فرزند خودش رو کتک میزنه، مادری که هر روز فرزند خودش رو لحظه به لحظه میخواد کنترل بکنه، جوانهایی که به بلوغ جنسی رسیدن و کسی رو ندارن که در رابطه با این مسئله مهم با اونها صحبت کنن. به عنوان مثال دو جوان در این نمایشنامه هستن که 15 سالشونه اما به این نتیجه رسیدن که همجنسگرا هستن. خب اینها باید چه کنن؟ با کی صحبت کنن؟ من این مسائل رو همه رو در قالب این تئاتر به صحنه آوردم. این نمایشنامه اولین بار در سال 1896 به وسیله فرانک ودکیند نوشته شد و در سال 1911 در هانوفر به صحنه اومد. یک انقلابی را میشه گفت به وجود آورد این نمایشنامه. این نمایشنامه خوشبختانه در لحظه فعلی هم که من با شما صحبت میکنم اکتوئل روزه و در دبیرستانهای آلمان به عنوان یک رشته آلمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیره، حتی در دانشگاه ها. داستان در کل در رابطه با زندگی جوانهاست و ارتباطاتی که این جوانها با خانواده خودشون و با اجتماع خودشون دارند و در انتها متاسفانه به تراژدی کشیده میشه. آلمانی‌ها الان به این نتیجه رسیدن که ما نمیتونیم با یک دادن امید مصنوعی و دروغین جوانها رو به اون راهی رو که باید برند بکشونیم و به این نتیجه رسیدن که اگر رو این مسئله مکس نکنن این خشونت‌ها باز هم به وجود خواهد آمد. اما موضوعی که برای من بسیار جالب بود این بود که در شب اول اجرای نمایشنامه کشیش کل شهر آخن برای دیدن اومده بود. خب در این نمایشنامه من بر اساس اون چیزی که در روزنامه هم نوشتن سعی کردم که یه سری تابوهایی که در اجتماع وجود داره، مخصوصا تابوهای جنسی، اون رو اوریان به صحنه بیارم. برای من سوال بود که عکس‌العمل این کشیش چی است بعد از دیدن این نمایشنامه.
مقصود شما اوریان به صحنه بیارین یعنی؟
من افرادگرایی و تفریدگرایی را از هر دو باش مخالفم. یکی از بازیگرای نمایشنامه هست که افراد میکنه در مسائل اخلاقی و جنسی، استریپتیز میکنه لخر در روی صحنه، کاملا مرد نمایشنامه. البته من این صحنه استریپتیز رو سعی کردم به صورت سایه و پشت یه لاین واند انجام بدم که کاملا اوریان نباشه، نه از نظر اینکه موافق یا مخالف این مسئله هستم، بلکه من همیشه با به وجود آوردن تابلو در تئاتر موافقم. تابلو در ذهن انسان میمونه اما دیالوگ کمتر. و اما جالبه که من نظر این کشیش خوب رو براتون بگم. نامه ای فوراً روز بعد برای من نوشت، بسیار تایید کرد این نمایشنامه رو و در انتها گفت من کلاهم رو به احترام شما از سر بر میدارم.
آقای رضا جعفری، شما در آغاز سخن گفتید که شما از همین کسانی که به هر حال آشوب طلب هستند، هرج و مرج طلب هستند در جامعه بهره میگیرید، اونها رو میارید به صحنه تئاتر. از این گونه افراد در این اثر نمایشی تازه شما چند نفر حضور دارند؟
4 نفر وجود دارن که این 4 نفر در طول این 6 سال میشه گفتش که تغییر پیدا کردن و الان شما اون 4 نفر رو نمیتونید به عنوان یک انسان آشوب طلب ببینید. یعنی خودشون هم پذیرفتن که میخوان در این رشته کار بکنن. به عنوان مثال من 2 هفته بیکار هستم، اینم فورا زنگ میزنن به من و میگن رضا نمایشنامه بعدید کیه، ما رو دعوت میکنی؟ و منم با علاقه این آدم ها رو دعوت میکنم و هر روز هم که میگذریم تعدادشون بیشتر میشه. به عنوان مثال امروز که من اجرا دارم ساعت 7 شب، 20 نفر از این آدم ها بلیت خریدن، رزرو کردن که بیان نمایشنامه رو ببینن.
آقای رضا جعفری، تا اونجا که من اطلاع دارم اصولا نمایشنامه هایی که شما به زبان آلمانی به صحنه آوردین خیلی پر سر و صدا بوده، از جمله همین تازه ترین اثر نمایشی شما که همونطور که در آغاز گفتم روزنامه ها به نقد و بررسیش پرداختند و حتی یادم هستش که در نمایش نامه پیشین شما که نامش فراموش شده، شما حتی از بوکسورهای سرشناس آلمانی بهره گرفتین، یک رینگ حرفه‌ای بوکس رو وردین وارد صحنه کردید و در واقع نمایشنامه‌تون در چارچوب همین بوکس و بوکس بازی و اینها بود. این هم خیلی سر و صدا کرد در آلمان. این بار هم آیا چنین صحنه‌ای در نمایشنامه بیداری بهار دیده میشه؟
من سالهاست که تئاتر ارسطویی رو کنار گذاشتم، دیگه در اون خط و خطوط تئاتر ارسطویی کار نمی‌کنم، خودم رو رها کردم از اون رئالیستی که در تئاتر ارسطویی وجود داره، بیشتر ابستراکت کار میکنم. به همین دلیل من در این نمایشنامه از یک حوض بسیار بزرگ استفاده کردم که درونش پر آب و یه چیزی حدود 3 متر قطرشه، بسیار بزرگه. صحنه رو که استفاده کردم 64 متر مربع است، یعنی 8 متر در 8 متر. جالب این استش که وقتی که با طراح صحنه صحبت می‌کردم تو ذهنم اومد که باید از یک تاب من در صحنه استفاده کنم و این تابی است که 2 متر در 1 متر طول و عرضش بسیار بزرگه و تقریبا 8 بازیگر میتونه در روی این بازی بکنه. و در انتهای صحنه هم از یه لاین واند بسیار بزرگ استفاده کردم، 4 متر در 3 متر، 12 متر مربع، که در تمامی صحنه با عکس‌های مختلف و فیلم‌هایی رو که در رابطه با این نمایشنامه من توسط یه فیلمبردار حرفه‌ای تهیه کردم روی صحنه میاد. این رو هم به خدمتتون عرض بکنم، کسی که موزیک نمایشنامه رو می‌نویسه اسمش از آقای هریبرت لوشت که در حال حاضر اپرای سپولی برتولد برشت روی صحنه تئاتر شهر آخن در صحنه بزرگش و ایشون رهبری ارکستر این نمایشنامه رو به عهده داره.
شهرام میریان، رادیو فردا.
گفتگوی ویژه رادیو فردا بود که شهرام میریان به رضا جعفری، هنرمند ایرانی تئاتر در آلمان و سرپرست گروه کاوس تئاتر یا کیاس تئاتر و فعالیت‌های او اختصاص داده بود. یادآوری می‌کنم که گزارش ویژه و گفتگوی ویژه یک بار دیگه امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی ساعت 13 پخش خواهد شد.
از ساعت 21:30 9:30 شب تا ساعت 2 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز پخش می شود. برای اطلاع در مورد طول موج‌های پخش برنامه‌های رادیو فردا می‌توانید به وبسایت رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com نیز مراجعه کنید. همراه رادیو فردا بمانید.
ساعت 19:59 است. رفته رفته به پایان مجله شامگاهی امشب نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که برای سپردن پیام هاتون و گفتن نظرهاتون به رادیو فردا میتونید با شماره 20420221124113 تماس بگیرید و برای سپردن SMS میتونید شماره تلفن 20420-630-8741-50 رو مورد استفاده قرار بدید. آرزو